از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. نگو که با من نداری، عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری با یه دنیا غم و غصه. دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. مشتاقی صدای قلبم واسه تو میزنه هر بار، مشتاقی هر نفسم رو واسه تو زنده هم انگار. همه یه زندگی من واسه شد
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های رادیو پارس در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 19 یونی برابر با 30 خرداد 1395 میباشه. امیدوارم که در هر کجا از این کره خاکی که صدای ما را میشنوید شاد و سرحال باشید. امیری هستم در خدمت شما. من اول برنامه پوزش از شما میخوام که نتونستیم لوگوی برنامه رو پخش کنیم به خاطر که یه اشکال فنی پیش اومدش. من در همین ابتدا یک موزیک از آقای حبیب رو برای شما پخش میکنم. به تازگی از بین ما رفتن، امیدوارم که خوشتون بیاد تا باز برنامه رو با هم دیگه ادامه بدیم. میشنویم آهنگی از حبیب.
حتی خوشیدم نداره، مشتاقی صدای قلبم واسه تو میزنه هر بار، مشتاقی هر نفسم رو واسه تو زنده هم انگار. همه یه زندگی من واسه شد
I'm in your zone.
دوستان عزیز، آهنگی رو که گوش دادیم از آقای حبیب بود که با هم گوش دادیم. میخوام امروز در مورد موضوعی با شما صحبت کنم در زمینه نقض حقوق بشر در ایران. همینطور که میدونید این روزها در ژنو در سازمان ملل نشستی هستش که در رابطه نقض با حقوق بشر در ایران هستش که گروه های مختلفی از سازمان های مختلفی میان اونجا و موضع گیری خودشون در مورد نقض حقوق بشر میکنن. من هم در هفته گذشته در اونجا بودم. من سعی خودم میخوام بکنم که اگر بتونم با یکی از فعالانی که در اونجا هستن در زمینه نقض حقوق بشر که این روزها در ایران داره انجام میشه توسط حاکمیت باش گفتگو بکنم. اما در ابتدا من میخوام موضوعی رو در موردش صحبت کنم، در مورد شرایط اهل سنت در ایران. ایران به عنوان کشور پهناور از زبانها و فرهنگها و ادیان مختلفی تشکیل شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر شیعه به عنوان مذهب رسمی، سایر مذاهب اسلامی شامل مذاهب چهارگانه اهل سنت هم از جایگاه قانونی و قابل احترامی برخوردار هستند. ولی متاسفانه روند سیستماتیک نقض حقوق این اقلیت مذهبی و فشار بر آنها به صورت چشمگیری افزایش یافته است. در کنار مجموعی از این فشارها، ممنوع تدریس کردن اساتید اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل، ممنوع خروج کردن بسیاری از این دانشجویان و بازماندن از تحصیل. اهل سنت اجازه ندارند در کلان شهرهای مختلفی مثل تهران مسجد داشته باشند. بر هم زدن مناسک مذهبی آنان در برخی شهرها از طرف نیروهای امنیتی، دستگیری و بازداشت رهبران دینی اهل سنت به جرایم مختلف، اعدام‌های پی در پی اهل سنت که به جرایم واهی و از طرف حاکمیت برای آنان صادر می شود که نمونه آن اعدام 6 جوان کرد سنی مذهب به نام های حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهخانی، جهانگیر دهخانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که به اتهامات امنیتی بازداشت و در تاریخ 14 اسفند 1394 اعدام شدند که حتی پیکر آنها هم به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و در یک مراسم کاملا امنیتی پیکر آنان در شهر کرج و در مزار بی بی سکینه دور از زادگاهشان دفن شد. این در حالی بود که خانواده های شهروندان سنی مذهب شب قبل از اعدام به همراه چند تن از فعالان حقوق بشر مثل خانم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون دفاع از حقوق بشر آقای محمد نوریزاد و فرزندان خردسال آنان در کنار زندان قزلحصار به امید اینکه شاید آنان را اعدام نکنند شب را به صبح رساندند. شهرام احمدی، برادر حامد احمدی، که از زندانیان اعدام شده هنوز هم تا کنون در زندان می باشد و هر روزه را با کابوس مرگ سپری می کند و با وجود اینکه سازمانهای بین المللی خواستار آزادی این زندانی شده اند و مادر پیر این زندانی نامه های مکرر به رهبر ایران و رئیس جمهور این ایران نوشته مبنی بر اینکه پسرم را اعدام نکنی جوابی دریافت نکرده و همچنان در زندان به سر می برد و در انتظار سرنوشت نامعلوم می باشد. دوستان، یک آهنگ دیگه از آقای حبیب گوش میکنیم و ادامه برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. نگو که باور نداری، عاشقم عاشق خسته، نگو که تنها میذاری با یه دنیای
دوستان. عوض میخوام، ترانه یک حرفایی هست از گروه خانم گوگوش که براتون پخش میکنم.
یه حرفایی همیشه هست که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعر فروزی با، از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنون، از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو، از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خوب، از اون حرفای خیلی بد، نگفتی و نمیگم ها حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم تو این خونه نمیمونم،
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم
تو این خونه نمیمونم.
آخر حرفا پر از حرفای ناگفته است، همیشه حال ما اینه، همیشه دنیا آشفته است،
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم،
منم مثل تو
دوستان عزیز، میریم ادامه برنامه رو داشته باشیم. موضوعی که براتون داشت میخوندم در مورد نقض حقوق اهل سنت در ایران بود. پروژه حزب رهبران مذهبی اهل سنت. پشت پرده دستگیری رهبران مذهبی اهل سنت، طرحی به نام ساماندهی مدارس دینی اهل سنت از طرف دولت اعمال شد که رهبران اهل سنت با آن به دلیل آن که بیشتر برای کنترل مدارس دینی و دخالت در امور و مناسک اهل سنت بود مخالفت کردند. مولوی نقشبندی که یکی از مخالفان این طرح بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و ماموران امنیتی بر آن شدند تا این شخص را حذف کنند، که در همین راستا یکی از دوستان آقای مولوی نقشبندی به نام حاجی محمد آبادی را دستگیر و تحت شکنجه قرار دادند تا علیه آقای نقشبندی اعتراف اجباری کند، و زمانی که نتوانستن از ایشان اعتراف بگیرن عذر میخوام دوستان بگیرن، فرزندان ایشان را دستگیر کردن به نامهای هادی، عبدالله و جواد، که هادی در آن زمان در خدمت سربازی بود. ماموران پس از بازداشت این افراد آنها را در مقابل پدر تحت شکنجه قرار میدن که آقای آبادی به خاطر فرزندانش مجبور به اعتراف اجباری علیه مولوی نقشبندی می شود. پس از آن ماموران امنیتی تاکتیکی که برای آقای آبادی اجرا کردند و نتیجه گرفتند، فرزندان ایشان را هم در یک اقدام خودسرانه بازداشت می کنند و فرزند ارشد ایشان به نام آقای عبدالغفار نقشبندی را بازداشت و در همان ابتدا آنقدر مورد شکنجه قرار می‌دهند و مجبور اعتراف تلویزیونی می‌کنند. تمام این فشارها برای این است که به مردم بگویند که این افراد فاسد هستند و طبق معمول آنها را به کشورهای دیگر مثل اسرائیل و آمریکا و عربستان ربط می‌دهند و دقیقا همین سناریو برای اهل سنت کردستان هم اجرا می‌شود که در اقدامی دو تن از علمای کردستان به نام‌های ماموسا شیخ الاسلام و ماموسا برهان عالی ترور می‌شود و ماموران امنیتی این ترورها را بر گردن علمای دیگر کردستان می‌اندازند و به همین بهانه اقدام به بازداشت تعدادی از علما و جوانان فعال میکنند که تا کنون یا در زندان هستند و یا اعدام شدند. این اتفاقات اخیر دقیقا بعد از طرح ساماندهی مدارس دینی اهل سنت انجام شد و یا علمای اهل سنت ترور شدند یا متهم به ترور شدند. دوستان ترانه دیگر رو گوش میدیم و باز در خدمت شما خواهیم بود از آقای شاهین نجفی.
بلند من نیزنم نی میچومن برایم تا بای کوری همه گیور مره رسپا بگوده همه کس کت عجب شیدایری آی لیلی جان لیلی می جانه جانان لیلی لیلی تره من خوش دارم از دیل و از جان لیلی لیلی تره من خوش دارم از دیل و از جان لیلی
دوستان عزیز ادامه برنامه رو داریم که در مورد اهل سنت بود من براتون خوندم. موضوعی که این دفعه میخوام ادامهش بدم در مورد وضعیت شرط اقتصادی اهل سنت هستش. همونطوری که میدونیم اکثر شهرهای مرزی ایران سنی مذهب میباشن که در بیش از 10 استان کشور مستقر هستن. در طول قرنها زندگی مشترک با دیگر هموطنان ایرانی از وفادارترین ساکنان ایران بودند و در مقاطعی از تاریخ و حساسترین صحنه ها برای حفظ و کیان سرزمین مادریشان از هیچ تلاش و ایثاری فروگذار ننمودند. پاسداری از مرزهای کشور، هزاران شهید جانباز مفقود الاثر در زمان جنگ ایران و عراق از نمونه‌های بارز آن بوده است. بی تدبیری غالب حکومت‌های مرکزی ایران موجب آن شده است که شرایط اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت در کشور نامناسب و عمده شاخص توسعه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این مناطق پایین‌تر از حد انتظار باشد و در مقایسه با سایر مناطق کشور عقب مانده‌تر باشد، که این خود باعث نارضایتی در بین اهل سنت و شکاف میان حاکمیت و این اقلیت به وجود آورده است. از اول انقلاب که به گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی که به دنبال محرومیت زدایی در ایران بود و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب سنی جزء مذهبی است که به رسمیت شناخته می شود و باید بر طبق همین قانون اساسی مطابق اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردار هستند، ولی متاسفانه نه تنها تحت فشارهای امنیتی قرار دارن، بلکه از نظر امکانات رفاهی و اقتصادی و حتی آموزشی هم در سطح بسیار پایین و یا گاهن به طور کل محروم هستند و این باعث فرق در مناطق سنی نشین شده است. پیروان اهل جمهوری اسلامی با سیاست فقیرسازی در مناطق سنی نشین آنها را که شهروندان ایران می باشند را به حاشیه رانده است. پیروان اهل سنت در ادارات دولتی اجازه کار به راحتی ندارند. به طور مثال اگر یک ارگان دولتی نیاز به جذب نیرو داشته باشد و همزمان دو نفر برای کار به آنجا مراجعه کنند، یکی اهل سنت و دیگری اهل تشیع باشد، فارغ از این که کدامشان متخصص در کار خود می باشند، به طور حتم اهل سنت استخدام نخواهد شد، در صورتی که اسب بر شایسته سالاری باید باشد. فرزندان اهل سنت دیده شده با توجه به استعدادهای ورزشی و علمی به خاطر عقیده و یا مذهب حقشان پایمال می شود. در مناطق سنی نشین حتی برای انتخاب شهردار و یا استاندار سعی می کنند که از مردم بومی حد الامکان استفاده نکنند. به طور کل سهم اهل سنت در جمهوری اسلامی چندان نیست که بتواند درخواستهای خود را طلب کند، که این هم یکی دیگر از نقض‌ها است که جمهوری اسلامی در حق شهروندان و پیروان اهل سنت انجام می‌دهد، که همین رفتارهای تبعیض‌آمیز موجب آن شده که در جامعه افراد ناآگاه به رهبران مذهبی این پیروان توهین و ناسزا بگویند، که خود باعث شکاف در بین اهل سنت می‌شود، که در واقع این خواسته حاکمیت به دلایل سیاسی می‌باشد. در دولت آقای روحانی که با تبلیغات انتخاباتی در منطقه سنی نشین مبنی بر این که رفع تبعیض و کاهش فشار از روی پیروان اهل سنت به خصوص رهبران مذهبی آنان وعده داده بود، توانست رأی این اقلیت را به دست آورد. اما بعد از انتخابات نه تنها فشارها کمتر نشد، بلکه بیشترین بازداشت‌ها و اعدام‌های عقیدتی و محرومیت‌ها در دوران آقای روحانی به وجود آمد که من به تعدادی از آنان به طور خلاصه اشاره می‌کنم. اجازه بدید یک آهنگ دیگر رو گوش بدیم، بعد دوباره ادامه اخبار رو می‌ریم که در خدمت شما باشیم. ترانه از گروه ماه بانو هستش که تقدیم حضورتون میکنم.
خورشید به عالم نظری ما را بس، نفع هوس گرم و دل پر شرری ما را بس،
خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد، همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس،
همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس.
چه دانم که میسر نشود روز وصال،
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
صاحب نظری ما را بس،
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس،
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس،
نفس گرم و دل پر شرری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس،
در شب هجر امید سحری ما را بس.
دوستان عزیز، گفتگویی داریم با آقای دکتر نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، که ایشان مسئول گروه غیر دولتی سودویند میباشند و این روزها در مقر سازمان ملل در ژنو همزمان با نشست ادواری شورای حقوق بشر حضور دارند و طبق روال همیشه که در دورهای گذشته که حضور مستمر داشتند و این دوره هم هستند و ایشان در همراهی با زندانیان سیاسی در حساب قضا اعتصاب کردند. گفتگو رو با ایشان آغاز می‌کنم. با عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای دکتر نایب هاشم و تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم.
منم سلام می‌کنم خدمت شما، خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم و صحبت می‌کنیم با هم میهنان. باز تذکر ابتدا که من مسئول زودبین نیستم، یکی از اعضای زودبین هستم و برنامه سعی می‌کنیم با امکاناتی که این سازمان غیر دولتی داره در
شروع. الو جناب دکتر، بفرمایید، ادامه بدید.
به شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوشی رو داشته باشند و امیدوارم که ما رو به اشکال مختلف همراهی بکنن در زمان حضورمون در شورای حقوق بشر.
جناب دکتر، در مورد این نشست برای ما بگید که تا الان چه کارهایی رو انجام دادید. ممنون میشم.
خب نشست میدونید که 3 هفته هست و هفته نخستش به پایان رسیده و هفته هستش که خب با گزارشگرهای ویژه موضوعی میشه صحبت کرد و همچنین با کمیسر عالی حقوق بشر، یعنی این که برای گزارش های اونها در دستور هست و امکانی این هستش که چه بسا بشه با اونها تماس حاصل کرد. ما در صورت امکان سعی میکنیم که موضع‌گیری خودمون رو تهیه بکنیم و در صورت امکان قرائت بکنیم اونجا و اگر امکان قرائت نبود به اونها به خود گزارش کرد در پایان جلسه ارائه میکنیم اون مطلب تهیه شده. به هر حال ما این امکان رو داشتیم که با در استفاده با گزارش کمیسر عالی حقوق بشر آقای زیدالحسین دادن برخورد بکنه و همچنین خب این امکان رو این هفته داشتیم که یه رویداد جانبی و موازی داشته باشیم که دوستان حضور پیدا کردن و از دوای اول بود به طور عمده، ولی خب مسلمه که در خلال این زمان سعی میکنیم که با نمایندگان کشورهای مختلف صحبت بکنیم. شما به هر حال میدونید که دوره گزارشگری آقای احمد شهید به پایان میرسه به زودی و لازم هستش که هم برنامه مربوط به ایران تصویب بشه در سازمان ملل متحد و همین که خب گزارشگر بیتو در ویژه بعدی تعیین بشه. خب مسائل مختلفی که نقض حقوق بشر هست در ایران گوش زد بشه به اعضای شورای حقوق بشر و همچنین افراد دیگری که در این اجلاس حضور دارن.
بله جناب دکتر نایب هاشم، شما در مورد گزارش کمیساری حقوق بشر موضع‌گیری کردید، موضع‌گیریتون بیشتر در چه زمینه‌ای بودش؟
موضع‌گیری به هر حال خوب گزارشگر ویژه کمیسر عالی به هر حال در هر اجلاس از همه کشورها نام نمیبره و خب با اینکه گزارش بسیار خوبی رو تهیه کرده بود راجع به شرایط ایران، به هر حال نتوانسته بود که نام ایران رو ببره. برای گوشتر از کردیم که مسئله ایران کماکان به همون شکل هست و خب اعدام های پرشمار و سایر مسائل که در رابطه با ایران هست رو تأکید کردیم روش. همچنین که خب با توجه به این که چند نفر از زندانیان سیاسی در شرایط سختی هستند، بعضن در اعتصاب قضا و همچنین مسائل دیگر، برای اینکه احکام ناعادلانه دارن به شدت، در حال اشاره کردیم به مجموعه شرایطی که این زندانیان دارند و به حال میدونید که خب این گزارش ها جمع میشه و نهایتا در سایت سازمان ملل قرار میگیره و با قرار گرفتن گزارش ها در سایت سازمان ملل خب این امکان عملا هست که بعد از این که اجلاس هم تموم بشه همه اون رو پیگیری بکنن و ببینن و بشه در واقع تحقیق کرد مربوط به این زندانیان سیاسی هست. در این موضوع گیری که ما داشتیم در مورد خب به هر حال نقض قوانین در جمهوری اسلامی، چون بسیاری از مسائل در قانون جمهوری اسلامی هست ولی عملا رعایت نمیشه، به اونها اشاره کردیم. علاوه بر اعدام های پرشماری که بود، به این که مسائلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هست کاملا در صحبت کردن، در مورد این که مثلا تفتیش عقاید ممنوعه و هیچ کس رو نمیتوان به خاطر داشتن عقید مورد تعرض داشت، اصل 24 با آزادی مطبوعات میپردازه، ولی همه اینها یک مگر داره که این با این بر مبنای این مگر به حالا توانستن که هم قوانین بین المللی رو و هم قوانین خود قانون اساسی رو به شدت نقض بکنن. مثلا خانم نرگس محمدی رو ازش یاد گرفتیم که مدعی حقوق بشر هست، به 16 سال محکوم شده و 10 سال از اون صرفا برای این هستش که یک تشکل در واقع مخالف عضو عادی یک تشکل ضد اعدام بوده، لگام که شاید حتما میشناسید، لفظ گام به گام مجازات اعدام، و الان از بیماری هایش خیلی شدید رنج میبره و هیچ درمانی رو دریافت نمیکنه. یاد کردیم از آرش صادقی دانشجو ایرانی که متهم به اجتماع و تبانی علیه نظام شده و توهین به ولایت فقیه و به خاطر این جور احکام که در واقع هیچ نباید در یک جامعه که آزادی بیان مطرح هست عملا کسی رو توبیخ بکنن. بسیاره حتما شما در اروپا زندگی میکنید، در سوئیس زندگی میکنید، میبینید که خب چه جوری با کاریکاتورهاشون برخورد میکنن با افراد سیاسی مملکت، ولی که به خاطر این مجموعه حد اقل ها او رو به گذراندن 19 سال حبس محکوم کردن. از احسان مازندرانی یاد کردیم که خب یه سردبیر اصلاح طلب یک روزنامه بوده، روزنامه فرهیختگان، که به 7 سال محکوم به 7 سال حبس محکوم شده و الان اون موقع 29 روز، الان خب چند روز از اون میگذره، یعنی میشه 6 روز از اون میگذره، روز 35 روز اعتصاب قضا رو در اثر میگذره. و مسلما لازم بود که آقای جعفر عظیم‌زاده رو پردازیم که ایشون اون موقع 47 روز و خب امروز خب دیروز میدونید که در زندان در بیمارستان بستری شدن به خاطر اینکه در حال دستاشون بیهست شده بود و مسائل خیلی جدی پیدا کردن، ناراحتی پیدا کردن بعد از 53 روز اعتصاب قضا. و اینکه فقط صرفا برای اینکه خواسته که حداقل حقوق کارگران تامین بشه 6 سال حبس رو با اتهامهای امنیتی داره. نهایتا خواستیم که از کمیسر عالی که تلاش بکنه که مطابق برنامه‌ای که از در واقع قبولی که کرده جمهوری اسلامی از چند سال پیش، ما قبل از اینکه در واقع این برنامه‌ها رو 6 سال پیش هم آغاز بکنیم، حتی قبل از اون صحبت از این بودش که پذیرفته بودن که کمیسر عالی حضور پیدا کنه، نه کمیسر عالی قبلی و نه قایسر حسن این امکان رو پیدا نکردن که از ایران دیدار داشته باشن. مسلمه که شاید بعدشون نیاد که دیداری به صورت یک توریست باشه، چند دیدنی رو به اونها نشون بدن. مسلمه که کمیسر عالی حقوق بشر باید از زندان‌ها دیدار کنه، از گورستان‌ها یا گلستان‌ها در واقع دیدار بکنه و شرایط اونجا رو ببینه، و خب به هر حال همچین امکانی رو به اون نمیده.
جناب دکتر نایاباشی، من قبل از اینکه بخوام سوال در مورد احتساب قضای خودتون بپرسم، میخوام یه سوال بپرسم. شما میدونید بعد از به اصطلاح توافق هسته‌ای که توی ایران با جامعه جهانی انجام داد، نگاه به اصطلاح جامعه جهانی به حقوق بشر در ایران تغییر کرده به نظر شما یا نه؟ برای همین که شما فرمودید توی گزارشش گزارشگر به اصطلاح کمیسر حقوق بشر نامی از ایران نبرده، میتونه مثلا اینو ربطش داد به اینکه حالا چون ایران تونسته توی این برجام یک توافقاتی رو انجام بده؟ به نظر شما
من نه، این که نباده گفتم که به هر حال قرارم نیستش که در تمام سوریه مثلا عراق اونایی که شرط خیلی بدی دارن جنگ هست، قرار نیست در هر جلسه از هر کشوری یاد بشه. این در مورد این هست، ولی برای اون گزارش اگر بشه، امیدوارم بشه ترجمه کرده شد بشه، گزارش بسیار عالیه که بند از حافظ رو هم در خودش داره، یک بیت از حافظ رو داره که حالا باید برای معادل فارس رو پیدا کنیم کدوم پیدا در واقع ترجمه کرده، خود ترجمه آزاد هست. برحال احساس درد کرده کمیسر عالی از این که وضعیت در جهان چگونه هست. متاسفانه شرایط جوری شده که کشورهای آنچنان نقض حقوق بشر در اونها داره شدیدتر میشه، مثل مثلا عربستان و خب مثلا ترکیه و غیره، که سوریه و بسیاری از کشورها اونها روزی ده ها و صد ها و چه بسا هزاران ده ها و صد ها رو قتل میکشن و از بین میبرن، که حالا از کشتن بگیم تا سایر مسائل، که این مقدار در واقع ایران دور مانده از توجه، نه به خاطر اینکه کمتر نقض حقوق بشر میکنه، بلکه به خاطر اینکه دیگران دارن گویی صفت رو از جمهوری اسلامی ایران میروبایند.
پس به نظر شما
که با این شرایط مواجه هستیم، علاوه بر اون خب نیروهایی هستن مثل داعش، القاعده، که خب مسلمه که دولت نیستن و گروه های وسیع تروریستی هستن، خب به مناطق بزرگی از جهان اینها تسلط دارن، یعنی از القاعده بگیریم، المحسنی بعد از داعش، القاعده، النصره، الشباب، بوکو حرام، اینها و مناطق وسیع از جهان در متاسفانه تحت سلطه خودشون دادن. و خب جامعه جهانی راهی رو بجز جنگ برخورد با اونها پیدا نکرده، برای اینکه اونها به هیچ صراطی مستقیم نیستن، طالبان هم علاوه بر اونها.
پس به نظر شما منافع اقتصادی یعنی جلوی این رو نگرفته که جامعه جهانی نگاهش رو نسبت به حقوق بشر ایران تغییر بده؟
بدون شک محافلی در اروپا، بحث در مورد چیز هست، محافلی در چه اروپای غربی، چه در آمریکا، چه در آفریقا، آسیا، وقتی که به هر قطعنامه رو باید بگذره از مجمع عمومی یا از شورای حقوق بشر، باید چالش بزرگ هم از این کار. و از الان هم رو گفتم تلاشمون معطوف به این مسئله هست، ولی کن به هر حال بدون شک این محافل حضور دارن و برای خیلی از خود این اروپا، حالا یا در خود همین سوئیس خب میبینید شما هایی که صرفا به منافع اقتصادی میاندیشن تصوری از حقوق بشر ندارن.
دقیقاً
حقوق بشر ندارن. ممکن بسیاری از این مؤسسات بین المللی تنها خواهان این باشن که من بیشتر نفت ببرن، سود ببرن و خب برای اونها کوچکترین اهمیت نداره. بدون شک اونها هستن، ولی خب در کنار اونها خب احزابی هستن که حقوق بشر براشون اهمیت داره. اتحاد اروپا همواره گفته که مسئله حقوق بشر در کنار مسئله هسته‌ای براش هم عرض چیزی که خب هیچ وقت آمریکا نگفته. آمریکا خب مسئله حقوق بشر چون خودش هم به شدت در خیلی موارد نقض میکنه، خیلی حقوق بشر براش اولویت نیست، ولی برای اروپا در اسم در کلان حداقل اولویت مضاعف داره، همراه هست حالا مسئله تحریم که حل شده، ولی که خب در عمل گفتم حتما این محافل هستن و این محافل هم
پس تاثیرگذار میتونه باشه. پس تاثیرگذار میتونه باشه،
تاثیر معینی میتونه بگذاره، ولی خب تاثیر قاطع به نظر من نه، یا هنوز نه.
خب آقای دکتر نایب هاشم، در مورد اضطراب غذای خودتون به ما بگید، شما به چه دلیل اضطراب غذا کردین و تا کی میخواین اضطراب غذا رو ادامه بدین و هدفتون چی هستش، و آیا واکنش به اصطلاح اون مسئولی که توی شورای حقوق بشر هستن تونستین معطوف کنین به این حرکت خودتون؟
نه خب من در شورای حقوق بشر خب خیلی روی موضوع چیز نیست حرکت نکردم و کلا هم بنا ندارم که همش خودم در این رابطه ها فعال باشم. بالاخره اگر که به تدریج هیئت آدم یا به هر حال شمایل آدم رو به تحلیل بره، خب قاعدتا میتونم اگر در مقطع معینی متوجه میشم. به هر حال من خیلی این مسئله نیرو نداشتم، حالا ممکنه که دوستان با این وقتی مسئله پیش اومده خب آدم گفته خب مثلا اگر برفر غذایی با آدم تعارف شده گفتم مثلا در این حد، حالا ولی خب میدونید که خب در شورای حقوق بشر همه مسائل در کنار هم دیگه مطرح هست، و حالا وقتی که نگرانی باشه که مثلا همین امروز در دنیا چند هزار نفر کشته میشن در اثر بمباران، دیگه حالا که اتصاب غذای ما تا چهر خواهد بود خب شاید خیلی مورد توجه قرار نگیره، ولی خب به تدریج هرچه بگذاره شاید در خلال دو هفته آینده وضعیت تغییر بکنه. چیزی که هستش اینه که خب من این اتصاب غذا رو آغاز کردم با آرزوی در واقع ظفرمندی و پیروزی کسانی که قبل از من یا همراه من، آقای گلی‌پور آخرین نفری که هست که همراه من آقای همروز با من، نه در ارتباط با من داره که همروز یا یک روز اتصاب غذا تصادفی آغاز شده. خب من از زمان ساعت 10 صبح روز دوشنبه هفته پیش، یعنی هنوز هفته کامل نشده، اتصاب غذا ما این از همون زمانی که شروع بشه آغاز به کار کرد، استفاده ما آغاز کردم با این آرزو، با این هدف، و خب امیدوارم که کسانی که پیش از من اتصاب غذاشون رو آغاز کردن به اهدافشون، اهداف حد اقلی خودشون برسن، و نه اینکه مثل آقای عظیم‌زاده کارشون به بیمارستان بکشه و با عقب نشینی جمهوری اسلامی از این خواستای حد اقل اونها به اتصابشون پایان بدن. و زمان پایان من، پایان اتصابهای من زمانی است که این عزیزان اتصابشون رو پایان بدن، پیشینیان دیگه. بعد از اینکه البته خب بعد از من هم ممکنه که از زندانیان اتصاب قضا کرده باشن، که خب به هر حال بالاترین مرحله برنامه من اینه که این عزیزانی که اکنون از ده ها روز در اتصاب قضا هستن اونها اتصاب قضاشون رو با تأمین خواستشون به پایان برسونن.
خب ضمن تشکر از شما جناب دکتر نایب هاشم که وقتتون در اختیار ما گذاشتین، من آرزوی موفقیت برای شما میکنم، و اگر حرف پایانی هستش ما در خدمت شما خواهیم بود.
حرف پایانی این هستش که ما هر روز در جلوی سازمان ملل جمع میشیم، هر روز عکس تعداد زندانیان سیاسی رو در دست میگیریم. دوستان که صدای شما رو میشنوند اگر خب یه تمایل داشته باشن در این مدتی که هست میتونن با ما هماهنگ بکنن، اگر که در ژنو شهرهای نزدیک هستن یا در حالا زوریخ و شهرهای نزدیک اون هستن، شاید یه چند ساعتی سوار بر اتومبیل شدن و یه سری به ژنو زدن و با ما همراهی کردن هزینه خیلی زیادی براشون نداشته باشه، و این هزینه رو برای زندانیان سیاسی بپردازیم خیلی از ما شاید خیلی سخت نباشه اگر این گونه برنامه ریزی ها رو داشته باشن و صرفا همین به فرمی که ما هر روز جمع میشیم میتونید در صفحه فیسبوک من ملاحظه بکنید. اگر که به این صورت ما جمع میشیم دوستان تشریف بیارن قدمشون روی چشم فقط، ولی به این صورت، یعنی ما هیچ سمبول علامت دیگری علاوه بر عکس زندانیان سیاسی با این فرم مشخص در دست نمیگیریم، نه هیچ پرچمی، نه هیچ شعار دیگری، نه هیچ مسئله دیگر. خواست آزادی تک تک اعتصاب قضاییون و همچنین زندانیان سیاسی مورد نظر ما هست.
بعد من افتخار داشتم که در خدمت شما بودم در چند دوره و امیدوارم که دوستان این که صدای شما میشنوند اگر برشون مقدور هست حتما به شما بپیوندن. یک سال آخر، شما تو هفته های آینده آیا پنل دیگه ای رو موازی با این موزگیری ها دارید یا ندارید؟
نه، ما هنوز تدارک ندیدیم، ولی ما همیشه دستمون شاید یه مقدار باز باشه در وقتی که اینجا حضور داریم، اگر که خب موجی در راه بیفته و در حال علاقمندی ها بیشتر بشه و خب به هر حال دوستان بخواهند که مشارکتی داشته باشن و برای مشارکت قابل تامین باشه، بنابراین امکانش منتفی نیست.
ممنون از شما و روز خوش به شما میگم، امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون موفق و معید باشید.
قربان شما، ممنون،
خدا نگهدار. دوستان، گفتگوی داشتیم با جناب دکتر نایب هاشم. بعد از اون توجه شما جلب میکنم به یکی دیگر از آهنگای گروه ماه بانو.
خط صاحب نظری ما را بس.
در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان، قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس.
قدسی از گفته شیوا اثری ما را بس.
همچو خورشید به عالم نظری ما را بس.
نفس گرم و دل پرشرری ما را بس.
در شب هجر امید سحری ما را بس.
در شب هجر امید سحری ما را بس.
دوستان عزیز، موضوع عوض میخوام من یه تبلیغی در مورد یکی از کنسرت هایی که قرار استش که در شهر زوریخ برگزار بشه به اسم گروه ساربان رو براتون میگم که در زامستاک 9 یولی 2016 در ساعت 8 در ویرتشافت اشتراس سوم دکتر هاوس، که دوستانی که میخوان شرکت کنن میتونن به اصلا 45 فرانک فرودیش هستش. کسانی که فکر میکنم حالا دقیقا تخفیفش هم 25 فرانک، کسایی که زودتر ثبت نام کنن میتونن برای شرکت در این کنسرت حضور پیدا کنن. من دوستان عزیز با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشیم و همینجا عذرخواهی میکنم به دلیل مشکلات فنی که پیش اومد و اگر برنامه کمی با کیفیت پایین بودش. با آخرین آهنگ که برنامه رو به پایین می‌رسونیم به اسم شاهین نجفی به اسم اعدام.
تیشه این شب مسخر، یکی یک بایی میدیدیم و میگفتیم پدر ولی وقتی تا وقت زنده از پدر بر مادر من بلو باسا یه چرک مردمم توی گل گوگ و تو کوچه ها گم سهم داداش از دنیامون اعتیاد بود، همه تو زختی بودیم واسه اون زیاد بس نبود واسه یه لغمه نون تو سری خوردن، همه چی رد جز آبرو که اونم بردن، کسی خوارم و ندید دوباره تو محل من واسه چیزه نبودم این بود مسئله که شاید زندگی ورق بخوره به جای برسم دیگه عرق نزوره از پیشونی و شرمی که تو چشامه، ولی کی میدونه آخر آقابت ادامه که صدا به داد ما نرسیده خفه شو، قانون یه خیابونه که یه طرفه شو، هرچی جرممه بگو حبسشو میکشم، من هرچی میکشم همی اجتماع میکشم، وقتی رای میخن کسایی مثل امثال منو با یه کیلو برین میخرن و میندازن جلو، 30 که کوچه خاکیامون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن، یه مش مریضم واسن و تخمه بشکن که فیلم بگیری وقتی یکی تو میکنه، دست مریضم یه مرامه یه هموطنه که نه مرگ منو این دار سلوات داره، امرو من اینجام و فرد سر تو بالا داره، امرو من اینجام و فرد سر تو بالا داره، مثل جون کندن زندگیم و تمام لحظه ها، منم و بغضام و عشقام و در